صحبت های نمایندگان و یا روند مجلس ها.
بله،
یه نکته من میخواستم که اشاره کنم با توجه به اینکه ما
خارج از موضوعه که من تذکر
نه اصلا خارج از حالا آقای لجولا داگو براسه جا جاشو گرفتید بس یا خلاصه من یه سالت رو از شما ترک کنم. خلاصه
خواهش میکنم.
یه موضوع که در نهان موضوع هستش در مورد انتخابات هست که ما داریم نزدیک میشیم به اسفند ماه، این که در مورد صحبت حضرت آقا در اخیرشون که فرمودن، یه نکته میخوام بگم که اگر نکته‌ای هست، ایرادی هست به بعض از مسائل، به بعض از نمایندگان در مجلس، اینو باید بدونه که همه مردم انتخاب صحیح میتونه این روند رو بهبود ببخشه و این متضمن اینه که همه حضور داشته باشن در مجلس، به خصوص مجلس انتخاب مجلس نسبت به انتخابات ریاست جمهوری علاقمندی بیشتری در مردم هست، چون به موارد معیشتی و امور زندگی مردم میپردازه و این خیلی نیاز هستش که این اهمیتش واسه مردم بیشتر روشن بشه. حالا با توجه به که در هر دوره نسبت به دوره دیگه هر مجلسی یه موفقیت ها و ضعف هایی هم داشته، همین رو درگیر به این اصلا این یکی از لزومات ساختار دموکراسی یا بهتر بگم سیاسی در همه کشورها طبیعی هم هست. برای اینکه روند بهبود پیدا بکنه باید به انتخابات مردم اهمیت بدیم و خود مردم در درجه اول در انتخاباتشون دقت کنن و با شرکت کردن در انتخابات و انتخاب اون گزینه که بهتر به خودشون صلاح میتونن در این مسیر قدم بگذارن. و البته یه نکته من خیلی تاکید دارم که در صحبت حضرت آقا هم هستش همیشه، این که افراد رو با فقط با شعارشون در نظر نگیریم، یعنی هر کسی میخواد هر شعاری بده، هر مطلبی بده، باید راه کارش هم ارائه بده که این از شعار زدگی جلوگیری کنه و افراد ملزم بکنه که حتما به برداشت بعد از انتخابات عمل کنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که بدازی در مورد انتخابات فرمودن، دیدگاه شما در این باره چه است؟ در مورد انتخابات، شرکت فعال و همه جریان سیاسی که باید حضور داشته باشه.
من الان خوشبختانه توی این یکی دو هفته اخیر متوجه که تنور انتخابات دیگم نسبت به دورای قبل کم کمتر دیتر نسبت بگم روشن شده، ولی یکی دو هفته اخیر به خصوص یه هفته اخیر این روند با توجه که به نزدیک میشه به انتخابات بهتر شده. حالا با توجه اینکه بعضی از گروه ها و جریانات سیاسی بعضی از مسائل رو مطرح میکنن، ولی من این دغدغه رو الان دارم میبینم که حتی بعضی جریانات که نسبتا سخت بودن در حضور در شرکت انتخابات، به خصوص بعد از بیانات حضرت آقا، من این شروع اشتیاق دارم بیشتر میبینم. حتی بازم این بستگی داره به رسانه ها، به نهادهای تبلیغی و این که بتونن همه افراد با گرایش ها بتونن نظرات خودشون رو در همین انتخابات، در گفتگوهای انتخاباتی، در مناظره ها بیان کنن. و من پیش بینیم اینی که انتخابات امسال، حتی حالا با روندی که انتخابات ما نگاه کردیم در 11 دوره قبلی، نسبتا انشالله خوب خواهد بود. البته این روندی که ما داریم در نظرسنجی ها میبینه، حالا به شخص معامل کارشناس این داره روند رو به رشدی ها دارم مشاهده میکنم. حتی خب بازم این بستگی به مناظرات داره و بتونن افراد و جریان ها نقدای خودشون و انتظارات خودشون رو خیلی راحت و سریع بیان کنه. و من خوشبختانه دارم میبینم که خودش صداسی ها رسانه ملی داره در این زمینه روند رو به رشدی رو دهی میکنه و افراد جریان مختلف
داره. بهتر نزدیکتر میشیم، به قول خودمون تنورش داغتر میشه.
داغتر میشه. بخصوص این دوتا دو مناظره اخیر که اتفاق افتاد، بخصوص من مثلا در شبکه خبر دیدم که آیه شریعت مداری و آیه هاشمی صحبت میکردن، خیلی مناظر و اتفاق خیلی جالب بود که برام که افراد خیلی راحت حرفاشون رو میزدن، بیان میکردن و من اینو خیلی دوست دارم که اینا کار بشه که ببینید راحت در رسانه جمهوری اسلامی راحت افراد دارن حرفشون رو بیان میکنن، نقدشون هم میگن و این خیلی خوبه. هرچند ما بتونیم خرد گفتگو در جامعه رو بارورتر کنیم، به موفقیت بیشتری در همه حوزه ها دست پیدا خواهیم کرد.
بله آقای دکتر، حالا شما به صورت کلی عرض کردید که صحبت‌های مقام معظم رهبری در زمینه انتخابات، اما مهمترین رؤوس سخنرانی ایشون رو اگه بخواید تیتروار بگین چه بیان می‌کنید؟
مهمترین رؤوسش که من می‌خوام اشاره کنم این که نکنید افرادی تاثیرگذار، افرادی که در جامعه در بین مردم مقبولیت دارن، چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ فرهنگی، این یک وظیفه ای دارن که باید تلاش بکنن. که از واقع میگم اشاره من گفتن نکتهش اینجا میدونم که حالا بنده حقیقی به عنوان کارشناس سیاسی در مسائل سیاسی رسانه یا هر دوست از اینکه هر مثلا فراخور خودش در رسانه چه در سطح عمومی جامعه مثلا مثلا روشنگری بشه، چون واقعا میخوام بگم اینکه مجلس که اساره فضایل ملته و اینکه تاثیرگذار هست در معیشت در ریز ریز مسائل زندگی افراد، ما اگه بتونیم نمایندگان بهتری رو انتخاب بکنیم، معمولا که حرف و عملشو بعد بهتر از همه بهتر بگم که شاخصه عملشون قبلشون بهتر بوده و حرف و عملشون نزدیکتر به همدیگه بوده، این خیلی مهمه. و این افراد چه اساتید دانشگاه ما چه معلمین کارشناسای ما و هر کی فراخور توان خودش تو این قضیه بپردازه. و شما در هر کشور دنیا ببینید انتخابات مجلس، حتی در همین ایالات متحده آمریکا، همین کشورهای غربی هم شده کنید، انتخابات مجلس حساسیتی حتی به مراتب حتی تا از ریاست جمهوریشان بالاتر دارید. چرا؟ چون پیش نیاز بعضی جریانات هست که بتونن در ریاست جمهوری مسائل دیگه حرف اولو بزنن. من اعتقاد دارم که باید این گفتگو به خصوص گفتگو تو جامعه در به خصوص در دانشگاه ها مسائل انجام شه و این بر رسانه ملی با همه شیطنت هایی که رسانه های ضد انقلاب انجام میدن به همه تاثیر خودش در جامعه داره و اینو باید به خصوص من برگردن رسانه ملی میدونم که این روند خوبش ادامه بده و هر چقدر ما بتونیم فضای گفتگو رو باز بکنیم و از خط قرمز های علکی بهتر بگم بی خودی فراد دوری کنیم و بتونیم راحت مسائل رو بیان کنم جریاناتی با رعایت مساله نظام بسیار موفق خواهیم بود.
آقای دکتر، حالا صحبت از دانشگاه کردیم و ما ورود میکنیم به در واقع به نسلی که برای امروز هسته، شاید یک قدری تاثیرگذار باشه با همون شبکه هایی که شما گفتید ضد انقلاب و دل سرد میکنه برای ورود به انتخابات رو. خدمتون عرضم که خب همین الان ممکنه نسل جوان دارن صدای شما رو میشنون، صحبت های شما رو دارن میشنون، اگر مثلا به شما بگن که حالا چه تاثیر داره من بخوام به عنوان جوان برم رأی بدم، شما چه جوابی دارید بهش بدید؟
یک نکته که ما توی نسل جوان داریم که این نسل جوان نسبت به دهه‌های قبل نسل کنجکاویه و این خیلی شاخصه مثبتی هستش، ولی این لازمش کاملش اینه که جستجوگر هم باشه و این نیاز به این هستش که ما کرسی آزاد اندیشی رو به خصوص من در دوره‌ها اینو که حضرت آقا تاکید میکنم بر کرسی آزاد اندیشی، این در محمل اصلیش در دانشگاه هاست، نباید اینو فقط مخصوص این بگذاریم که در یه دوره از انتخابات باشه بعد دوباره بسته
بشه هم بشه دوباره تا دوره بعد
بره چهار سال. این اصلا من صحیح نمیدونم. اما بعد یکم اینو بگم، گفتم که خرد گفتگو باید در جامعه ما افزایش پیدا بکنه، تحملمون باید بره بالا، ایرادی نداره افراد بتونن بیان آن نظرشون بودن نظر مخالف من، چون اگر در اینجاها اگر بیان بشه کجا میخواد بیان بشه؟ و اتفاقا بهتر که در چارچوب قاعده باشه، در چارچوب حریم مقدس دانشگاه باشه و این بس برای دانشجو به خود نسل جوان فرق نمی کنه، دانشجو نسل جوان و هر گروهی که هستن در این نسل جوان ما بتونن این حرفش هم بیان بشه، خیلی مسائل دغدغه ایجاد میشه. این کنجکاوی گفتم، این کنجکاوی به جستجوگری منحط میشه و جوان حس میکنه که حرفش لااقل در جامعه شنیده میشه و این یک مرحله پیش بری این سوی اینه که این دموکراسی یا بهتر بگم اراده قانون سالاری بهتر بگم مردم سالاری در جامعه بیشتر انجام میشه. ولی من اینو تاکید دارم که نسل جوان ما باید به مطالعه و آگاهی بیشتر اهمیت،
یعنی منظورشون همون نقش سواد رسانه است دیگه، چون
این روزه بالاخره ما الان گفتم که نخیر متأسفانه سواد رسانه در کشور ما بسیار پایینه، یعنی میخوام بگم مطالعه بگم شما الان هر بالاترین سرانه مطالعه در دنیا شاید باور نکنه انشالله رو تر برنامه تو کشور هندوستانه تا وقتی که اسم میخوایم بیاریم بپرسیم شاید اشاره میکنن کشورهای اسکاندیناوی کشور غربی، هر هندی در هفته 4 ساعت مطالعه متفرقه و قریب به 12 دقیقه مطالعه مفید داره، در حالی که این آمار در کشور ما بر اساس آمار وزارت فرهنگ و نهادهای پژوهشگرای ما 18 دقیقه در هفته و 2 ثانیه در روزه. من از خیلی شنوندگان خوب میخوام بپرسم که پیش خودشون فکر کنن آخرین بار کی به یک مطلبی کتابی مثل ای بوک یا پادکست گوش دادن که به اطلاعاتشون افزوده شده باشه. خب وقتی که قدیما میگفتن ضعیف پایماله به صورت بنیه بدنی، در روزگار فعلی کسی که پایمال هستش که اطلاعاتش پایین باشه، یعنی آگاهیش پایین باشه، و این سواد رسانه ملزومه اصلی هم تو دنیا شده. و من اطلاع اینو میخوام بگم که الان من در تبلیغات رسانه بیگانه که میبینم بعضی وقتا به یک مسائل اشاره میکنن که حتی شعور و فهم اولیه مردم فریخته و عزیز ایران ما رو زیر سوال میبرن. خب ما یک کشور هستیم به قدمت 7000 تا 11000 ساله و یک ایرانی مسلمون به قول فرمایش حضرت آقا و یک ملی ما همه اون یک ایرانی مطلقی و مسلمون ایرانی هستیم.
خب اینجا یه دکتر نقش جهاد تبیین مشخص میشه که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، که البته خب مقام معظم رهبری بسیار تاکید دارن روی این اصل.
خب شما نکنید همین الان که ما در آستانه هفته بصیرت هم هستی، دهه بصیرت هم هستی، و من پیش اوش گرامی میدارم این هفته رو و سالگرد شهادت صدر روز شهید قاسم سلیمانی، شما دقت کرده باشید سال 1400 حضرت آقا در مورد شهید بزرگوار شهید سلیمانی یک استعاری به کار بردن تحت عنوان قهرمان ملی اسلامی. خب ناکنید ما هم جایگاه ملیت در کشور ما مهمه برای ما، هم جایگاه دینمون. اتفاقا بعضی از این جریانات سیاسی حالا که اشاره دارم به همین نهضت آزادی یا گروه ملی مذهبی ها که اسمایی به خودشون میذارن، چند سال پیش از ادعا اشاره کردن که اتفاق ملی مذهبی شعار بدی هم نیست، اتفاق همین شهدای ما، جانبازان ما، ایثارگران ما ملی مذهبی هم بودن که هم برای کشورشون و هم برای دینشون قدم گذاشتن. ما باید بدونیم که هر دو شاخص برای ما مهمه، هم خاکمون و هم عقاید و آرامون. در این آگاهی فقط با یک روز و دو روز و با یک پروسه کوتاه به دست نمیاد، باید متداوم باشه و این آگاهی باید در همه مسائل باشه. یعنی من یک جوان باید چه در مسائل ورزشی، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل فرهنگی، قرآنی، دینی، در همه مسائل، حتی در مورد تاریخ عزیز کشور عزیز ما ایران آگاهی داشته باشه که بتونه خوب از بد تشخیص بده.
ما حدیثی از حضرت علی علیه السلام داریم که میگن فرزندان خودتون رو به روز تربیت کنید. این به روز بودن برای مسئولین ما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
یه نکته میکنید کاملا درست فرمودید. حضرت علی علیه السلام میگه فرزند زمان خودتون باشید، یعنی که افراد و بچهاتون رو به زمان خودتون. البته هیچ اشتباهی اینجا گرفته میشه که بعضی فکر میکنن که مثلا آیین ها یا مثلا اصول تغییر میکنه. نه، اصول آیین تغییر نمیکنه، ولی روش ها فرق میکنه.
اون روش ها باید قدری
بزنه. همین میخوام بگم الان من یه مثال خیلی ساده بزنم. مثلا در دوران کودکی ما بازی هایی که بود به مراتب الان با زمان ما خیلی فرق داره. هیچ وقت ما نباید انتظار داشته باشیم که جوون الان بخواد مثل سبک و سیاق ما
همون بازی کنه. بله،
ولی همینم میخوام بگم ما باید به جوون ارزش قائل بشیم. متاسفانه و یک نکته هم که وجود داره تو کشور ما این که ما بعد باید یاد بگیریم که من میگم خیلی گفته رو که باید میگه صحبت بکنیم. متاسفانه ظرفیت تحمل آزار آرا و نظرات در بین به خصوص مردم و جامعه ما، نه تنها در ایران و در دنیا بهتر بگم، پایینه. و این هر چند بشه بیشتر با کمک مطبوعات رسانه ملی این تقویت بشه این اثر بهتری از خودش نشون خواهد داد. البته این نکته هم بگم اینا خیلی ریشه داره در خانواده ها که یه اشاره هست از دلیل که هر کی خودش رو اصلاح کنه جامعه اصلاح میشه. ما اگر در خانواده هامون یاد بگیریم که مثلا مرد با همسر یا همسر با فرزندان یا بالعکس با همدیگه بتونن تمرین کنن که خوب صحبت بکنن، این در جامعه تمرین بشه، ما دیگه داره این کمتر خواهیم بود که دشمن بخواد از این هیجانات سیاسی و رفتاری در جامعه ما استفاده کنه. ما الان این نکته که الان متاسفانه تو جامعه میبینیم به خصوص در یک سال گذشته،
بله،
بعضی از این مسائلی که دشمن به سمت این میره که بین مردم تفرقه ایجاد بکنه، من اعتقاد دارم که همونجور از آقا در صحبتشون بر اقناع فرهنگی تاکید داشتن، چون الان مسائل فرهنگی رابطه سیاسی داره مستقیم داره مسائل سیاسی کشور ما.
بله،
اگه بتونیم جامعه رو به این مسئله ببریم که افراد فارغ از حتی هر دیدگاهی چه در مسئله حجاب چه مسئله دیگه میتونن باید حرفشون رو بیان کنن، به همدیگه احترام بذارن، گارد نگیرن، و از همه مهمتر سمی که وجود داره در جامعه دو قطبی سازیه، و این به شدت جامعه ما رو تحت شعاع قرار میده و این جامعه رو میبره سمت لجبازی سیاسی، و این اصلا با توجه به فرهنگ اصیل و غنی ما ایرانی ها در طول تاریخ از ما به دور هستش که بخوام وارد این مسائل پیش پا افتاده بشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اصفهانی عزیز.
خیلی خوشحال شدم.
من هم خوشحال شدم. قربون شما.
یاد خاطر آقای نجم الحضور این هفته گرامی می‌دارید تا هفته آینده. و خیلی خوشحال شدم صدای گرم شما و دوستانتون شنیدم.
والا برمیگردن جوری گفتیم گرامی می‌داریم که
اینو گفتم که تا هفته آینده بعد.
آره برمیگردن.
از حسین دوست دارید هم شما باشید و
آقای نجم در خدمتتون هستم. فدای شما. خداحافظ. ایران من با تمام وجودم از تو دفاع خواهم کرد. وقتتون بخیر باشه. 13:17 دقیقه است و شما شنونده خانه مردم هستید. ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، امروز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. خدمتتون شما
سلامت باشین. ما در روزهای اخیر بیانات مقام معظم رهبری رو داشتیم در مورد انتخابات پیش رو. تحلیل شما رو می‌خواستیم بدونیم چه هست.
ببینید، انتخابات در واقع همه چیز ماست و در واقع پرستیج ما هم در جان هست. یعنی شما ببینید، ما در برابر بسیاری از کشورها زمانی که تو مسافرت ها قرار میگیریم،
بله،
یکی از چیزهایی که داریم این هست که ما نظام ما انتخاباتی است و ما خودمون انتخاب میکنیم مجلسمون و رئیس جمهورمون و رهبرمون را به طور غیر مستقیم. خب یعنی شما ببینید در آلمان مثلا صدر اعظم را مجلس انتخاب میکنه، ما هم مجلس خبرگان را انتخاب میکنیم، خبرگان رهبر را انتخاب میکنه. ولی آخرام رضا و راه به وجود تحول هم همینطور که ایشون فرمودن از این راه است. ما انتخابات در کشور ما نهادینه شده. مردم طی این 40 چند سال گذشته، 45 سال گذشته، حدود 40 انتخابات، 39 انتخابات شرکت کرده. امروز این 40مین انتخابات هست. این بسیار مهمه. در هیچ جای دنیا چنین چیزی نبوده و بسیار هم به نفع مردم هست. یعنی شما ببینید، ما هر 2 سال یه بار انتخابات داریم. ناگزیرن به هر ترتیب چه رئیس جمهور چه به وجود اصلا مجلس کار بکنن. چرا؟ چون که به هر حال کارنامه شون و مردم نگاه میکنن و لذا این هم یکی دیگه از مثلا ابزاری است که در دست مردم هست که ناگزیرن کار. رئیس جمهور ناگزیر همی که داره انتخاباتش نزدیک میشه بیشتر کار کنه، هر رئیس جمهوری هست. مجلس همینطور. و لذا به نظر من همیست که میگم همه چیز ماست این است که ببینید، در بسیاری از کشورها انتخابات، کشورهای با رای تمدن بزرگ، هیچگاه نهادینه نشده. مثلا شما بیان بریم مصر، معهد تمدن 5000 ساله هنوز مثلا آثار تمدنیش رو همه میدونیم، ولی نگذاشتن که در این کشور انتخاب مردم انتخاب بکنن. یه حکومت از یعنی از اولی که آزاد شد از شر استعمار انگلیس تا کنون همواره یک انتخابات سوری دروغین و بسیار سرکوبگرانه اتفاق افتاده. نزدیک انتخابات که میشه رهبران گروه های مختلف رو زندان میکنن، روزنامه ها رو محدود میکنن. بعد که انتخابات برگزار شد مثلا با 23% 20% حضور واقعا و کمتگاه کمتر که ناچارن بعضی افراد خودشون رو بفرستن سر صندوق های رای. لذا اصلا مردم ول کردن دیگه، گفتن شما انتخابات برگزار کنید هر کس هست. یعنی متاسفانه در مصر این هست. در هند یک کشور دارای تمدن گفته می شدن بزرگترین دموکراسی جهان سومی است، ولی اگر ببینید در درونشون ببینید که واقعا انتخابات انتخابات هست یا اینکه یک چیز دیگری است که در طریق به اصطلاح خارجی تنظیم میشه و این انگلیس ها هستن که به نوعی همینطور این کشور رو تحت عنوان کشور مشترک منافع نگه داشتن. در کشورهای دیگری شما ببینید در عربستان کشوری مثلا مهد اسلام بوده، واقعا چیزی مقام اعظم رهبری یه بار فرمود زد بین صندوق رای و صندوق میوه شاید مردم انتظار تفاوتی ندارن. یعنی منظوری که از هرگز ندیدن انتخاباتی در اونجا با اون همه درآمد نفتی، با اون همه به اصطلاح نقش در بازارهای جهانی به نظر خرید اصلی ده. لذا واقعا ما پرسپکتیو دیگر کشورها، یعنی ما 194 تا کشور که در دنیا داریم، واقعا زمانی که شما برید تو جمع عمومی سازمان ملل همه یک کشورهایی که هستن واقعا میبینید که ما سری تو سرها داریم و این و مردم خودشون میدونن. در مورد مجلس شما هر شهری برید مردم میدونن که این نماینده را هیچ به حضور تو هر ساعت که کسی دیگری جز خودشون رأی نداده. این خیلی روشنه. ممکنه به طور کلی یک کسانی منفی صحبت کنم بگم این مثلا نماینده مجلس نماینده مردم نیست. نه واقعا اینطور نیست. من شهرهای مختلف یا دانشجوهایی که تو خوابگاه هستن شما پرسیدم نماینده میگه بله اینجا این مردم اینو مردم رأی دادن، اینجا مردم رأی دادن. گاهی ممکنه اشتباه کرده باشن، ولی که واقعا این چیزی است که خود ماها رأی دادیم. رئیس جمهور هم همینطور. همه اینها ما یعنی قوی ترین مهره هامون در انتخابات رئیس جمهور شخصیت نظام اومد با یک نفر کسی که هرگز به انتخابات نبود و دیدید که اون باخت. لذا سلامت انتخابات در ایران یک مسئله بسیار مهم هست، چرا که سر صندوق‌های رأی معتمدین هستن که همه موازی و همدیگه هستن. در صندوق هیچ کس نمیتونه شمارش آرا اونایی که تو صندوق‌های رأی شرکت کردن یا آشنا هستن میدونن که نمیشه در شمارش آرا اینجا تخلف کرد. به ترتیب همه چیز ما هست. یعنی این که ببینید ما در کشورمون میخوام فرض کنم یه آقای دانشجویی هست یا آقای دکتری هست یا مهندسی هست یا کاسبی هست، باید تحول اتفاق بیفته. خب این تحول باید یه طوری باشه که هم قانونی باشه،
بله،
هم درست باشه، هم این که مورد تایید روزه تا شاید عده زیادی باشه. خب این تحول رو از چه طریق باید؟ از طریق مجلس. یعنی مجلس هست که خواسته های ما رو تبدیل به قانون میکنه، قانون اجرا میشه. منتها در مجلس یک مشکلی که هست فورا معلوم نیست. یعنی یکی از گله هایی که مجلس رو داره مثلا من دیدم میگه آقا ما این همه زحمت کشیدیم قانون رو نوشتیم تا اجرا بشه مردم بفهمه خب طول میکشه. این یک چیزی همه جایی هست، اینطور نیست که بگیم بطور سریع. بنظرم مردم زود شاید متوجه نشد که مجلس چنین کاری رو کرد. بحث در طیب مجلس نظام ما، نظام ساختار ما، ساختاری که انقلاب ما ساخته با خون بسیاری از شهدا به وجود اومده، این نظام برخواسته از آراء مردم هست. همه تحولات باید از طریق قانون انجام بشه و نمایندگان مردم بهش رأی بدن. منتها متاسفانه عرض میکنم این یک چیزیست که شده در اشارات رهبری هم هست. گاهی بعضی از نماینده ها حالا یا تغییر موضع دادن، ما داریم یعنی تغییر افراد داریم، یک نفر میاد با آراء مردم انتخاب میشه وارد مجلس میشه، بعد به کلی فراموش میکنه. این مثل تغییر افراد در همه جای دنیا هست، نیست در تاریخ اسلام هم دست افراد بسیار خوب در رکاب امیرالمومنین فعالیت میکرده ولی در کربلا امام حسین رو میکشه، یعنی در واقع تغییر موضوع ما داشتیم و این چهره مجلس رو ممکنه خراب کنه. بعضی افرادی که رفتن داخل مجلس و زدوبندهای اقتصادی وارد زدوبندهای اقتصادی شدن واقعا چهره مجلس رو خراب کردن. به نظر من اینها کسانی هستن که یعنی در بعضی ذهنها که نسبت به انتخابات بعضی هستن به دلیل یعنی از 300 نماینده مجلس شاید تعداد قلیلی وارد چنین مواجهاتی بشن، یا مثلا در بسیار مراجعه به آراء مردم یه نماینده وارد انتخابات شهری شده 3 سال اصلا مردم ندیدم اون رو، حالا که نزدیک به انتخابات شده که 1 سال همه مساجد شرکت میکنه به حضور تو هر شبت که ارتباطش با کلینک های زیبایی بعضی از نماینده مجلس برخی واقعا بودجه زیادی برای اینکه در کلینک های زیبایی زوری درست کنن چهره شنا که مردم به چی رأی بدن. مردم به چهره رأی نمیدن، مردم به برنامه رأی میدن، به عمل کرده، و ما باید واقعا این قسمت ها رو اصلاح کنیم.
حالا بحث چهره عمل کرد رو حضرت آقا فرمودن انتخاب شما باید بر اساس شناخت باشه، چطور میتونیم شناخت جامع و کاملی نسبت به افراد داشته باشیم؟
براحتی امکان داره، البته عرض کردم ما با عکس و با اینا براحتی شما تو همین شهری شما یک شهری را تشریف ببرید یک شهر الف دالا به طور مثال وارد شهر بشید چند نفر انسانی که شما میتونید بیرونی معتمدن چند تا بپرسید آقا نفر 4 نفر امکانه خوب بگم 5 نفر بد بگم، خود شما واقعا راحتی میتونید اتفاق کنید. افرادی که ساکن یک شهری هستن میتونن عمل کرده این نماینده رو ببینن، ببینن چی کار کرده، مثلا کجا ارتباط داشته به مردم. نماینده مردم هست آقا از شهرستان اومده تهران دیگه مردم رو ندیدن اصلا، آقا شما نماینده مردم هستی یعنی باید حرفای مردم رو در مجلس بیدی بزنید. خب اینجا یا کجا مردم شما رو دیدن، چه کار مهمی داشتی شما نماینده یا نماینده هستی. مثلا بسیار به نظر من روشن هست، البته ممکنه اشتباه بکنن مردم، این یک چیزی است که همه دنیا اتفاق میفته، این را خب به معنی نیست که همیشه اینطور هست، در صد کمی ممکنه مردم اشتباه کنن، ولی یعنی شراخ میزان تحصیلات کجا تحصیل کرده، آیا فرد رنج کشیده ای هست یا نه، بسیار معلوم هست و افرادی هستن هرگز سختی مثلا که مردم کشیدن رو نکشیدن، یک زندگی مرفعی داشتن، یه آقازاده ای مثلا ده. حالا ایشون با انواع اقسام با هزینه کردن میخواد انتخاب بشه، خب طبیعتا مردم بهش رأی نمیدن. در همین تهران من حالا نمیخوام اشاره کنم بعضی از آقازاده ها در مواردی مردم رو گول زدن آمدن بعد دفعات بعد دوالی که بسیار هم هزینه کردن و حتی واریته ها و فستیوال های با موسیقی گذاشتن مردم اونا رأی ندادن، یعنی مردم شده ببینید، یعنی میخوام عرض بکنم که یکی از راهاش این است که از مردم باشه یه آقازاده ای که رنج مردم رو کشیده باشه بدونه حقوق و حقی تا کشید در ماه یعنی چی، این معنی اینا بفهمه که آقا یک نفر در ماه داره هزینه میکنه بعد در سر ماه حقوقش به حدود تو شاید تمام شد تو چیکار باید بکنی، اینا درک همین یه معنا. حالا مشکلات دیگه ای که یک نفر ممکنه داشته باشه در یکیش اینه، یکی دیگه اینه که میزان تحصیل و شناختش حتما مدارک الان
آی دکتر ما 1 دقیقه زمان داریم
باشه ببینید مدارک الان متاسفانه چون خریداری شده خیلی من بهش اهمیت نمیدم، هر کس که با آقای دکتر آقای اینا نمیتونه، مهم این است که این درکش عقلش، امام فرموده بودن نماده بنی صدر رجایی گفته بودن عقل رجایی از بنی صدر بیشتر بود و واقعا همینطور بود، یعنی در واقع فهم مسائل بسیار روشنه در خوردش با مسائل چگونه است، این یکی از راه‌های شناخت افراد است، همه مسائل ممکنه از مثلا روبروی افراد قرار بگیره، این که در برخورد با مسائل چگونه مثلا انتخاب میکنن و چگونه راه حل میدن، این هم یکی دیگه از راه هایی هست که
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر،
سلامت باشید،
بنات باشی عزیز، خیلی لطف کردید، قربون شما برم، من خداحافظ. اینجا همچنان خانه مردم، ایران من عاشقان دوستم. من سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی خانه مردم بودید. امیدوارم که یه قدری تا حدودی تونسته باشیم اطلاعات سیاسی خودمون رو بالا برده باشیم. روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.